جلسه هفدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب رسیدیم به فصل چهارم. صفحه 26 از علم الیقین جلد 1. و روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد عن مولانا الصادق عليه السلام انه سأله ابو شاكر الديساني ما الدليل على حدوث العالم؟ خدمت امام صادق علیه السلام ابو شاکر دیسانی که منکر خدا بوده، از ملحدین بوده، سوال میکنه دلیل بر حدوث عالم چیه؟ این حدوث هم که اینجا میگه یعنی این که خلاصه این عالم نیاز به محدث داره، نیاز به پدید آورنده و آفریدگار داره. امام صادق دلیل میاره، میفرماید ما به نزدیکترین چیزها استدلال میکنیم بر اینکه این عالم پدید آورنده داره. فقال صادق علیه السلام نستدل علیه بر این حدوث عالم به اقرب الاشیاء. این حدوثی که اینجا میگن حدوث زمانی نیست که یه زمانی نبود و بعد بود شده. این حدوث در همون حدوث ذاتیه که فلاسفه میگن. حالا یه بحث مفصلی در تجدیدم گفتیم، بحث حدوث عالم مطرح کردیم که چه معناست، اما اینجا اجمالا خلاصه حدوثی که اینجا مطرح میکنه این ابو شاکر دیسانی یعنی چه دلیل داری برای اینکه این عالم خدا میخواد، این عالم نبوده بعد بود شده، کی پدید آورده اونو، یا بگیم ذاتن نبوده و بود شده، یا یه زمانی نبوده و بود شده. حالا اینه که ما فعلا میبینیم همه حادثن، نبودن و بود شدن. بالاخره این حادثاتی که ما میبینیم باید به یه جایی برسه که اون خودش حادث نباشه، قدیم باشه، قدیم ذاتی، قدیم ازلی. امام فرمود که ما با نزدیکترین چیزهایی که داریم استدلال میکنیم و برهان ذکر میکنیم. قال و ما هو و چیه اون نزدیکترین؟ حضرت فرمود همین تخم مرغ که الان هست اینجا پیشش هستی، کسی که بچه بازی میکرده با تخم مرغ، همون تخم مرغ گرفته آقا دلیل آورده، جای دوری نمیخواد بری. دوست از من به من نزدیکتر است و این عجبتر که من از وی دورم. ولی تخم مرغ نبود هیچ دیگه، نزدیک ما خیلی خودمون از همه نزدیکتر. این هم توضیحاتش میاد بعدم میگه. فدعا علیه السلام به بیزته، یه تخم مرغ رو آقا گرفت، یه تخم برای من بیارید، حالا دست بچه بوده هر کی بوده بالاخره برای من بیارید. تخم مرغ دست مبارکش گذاشت و تو کف دستش و فوزعه علی راحته. فقال هازا حسن ملموم. ملموم اینجا نوشتن المجتمع المدبل المسموم، یعنی یه چیزی جمع و جوری که خلاصه راه به جایی هم نداره، بسته، یه ظرف بسته. هازا حسن ملموم، ظرف بسته ای، داخله قرق اون، رقیق اون، لطیف اون، قرقی مثل زبرج، قرقی، القشره الملتصقه به بیاض البیز، اون پوستی که به سفیدی تخم مرغ چسبیده. یه تخم مرغ خود اون پوست سنگینی داره، سفت و سخته، یه پوستی هم داره که رقیق‌تره. بعد اون دیگه تخم مرغ یه پذیم مشخص میشه که این چجوری. القشره الملتصقه به بیاض البیز، داخله قرقا، این داخل این تخم مرغ که اون پوست سفت و محکم میشه یه پوست نازکی هم داره، رقیق و لطیف، بهی فزتون سائله، نقره ماننده، سفید دیگه، سفیده تخم مرغ، سائل هم هست و مایه، به صورت مایه، یک نقره مایه گونه، مایه هست دیگه، مایه گونه است، مایه. و ذهبتون مایه، یه زردیه اونم مایه. ثم تنفلق عن مثل طاووس ادخلها شیء. خب یونی هست همین تخم مرغ به این سادگی عالی ترین زیباترین پرنده ازش به وجود میاد. ادخلها شیء، چی اینو به وجود آورد؟ تو اون فقط یه سفیدی هست و یه زرده، این زرده و سفیدی چیکار میکنه که پرنده به این زیبایی رو به وجود میاد؟ حالا اون موقع پرنده زیباتر از طاووس شاید نبوده، مثلا حضرت به طاووس مثال میزنه. قال الله، هیچکی داخل نشد اینجا که بخواد نقاشی کنه، مهندسی کنه، درست کنه، نمیدونم مغزهای هسته‌ای به کار گرفته بشن، بتونن یه صنعت بزرگی رو مثلا اختراع کنن، هیچی. این هست و فقط همین تخم مرغ، این تخم، حالا تخم فخ بوده نگوید، تخم مرغ، تخم حالا طاووس، تخم هرچی، حالا تخم های چیز اومده، بلدرچین کوچولو کوچولو، یا مثلا از این کوچیکتر تخم خود مثلا گنجیش چقدر کوچیکه، و همسال این های تخم مثلا شترمرغ هم خیلی بزرگه، مثل که 13 نفر سیر میشن این تکی میگفتن با یه تخم، تخم همین شترمرغ 13 نفر رو سیر میکنه، یکی میگفت میسیر واسه خیلی زی سیر میکنه، بزرگه دیگه، حالا چه اون بزرگه چه اون کوچیکش فرق نمیکنه، چه کوچیکتر از اونها خود انسان چیه، مثلا اون نطفه‌ای که چقدره، همون نطفه‌ای که میشه انسان رو با این عظمت. اتاز امو انگه جرمون سقیر و فیکن تول آلم الاکبر. قال الله، هیچ کی داخل نشده توش. قال فهازد دلیل علا حدوث العالم، دیگه هیچ چی نتونست بگیم، این آدم منصفی بوده ها، همین کار فهمید، ولی همینو مرحوم خدا حفظشون کنه آیت الله وحید از قبل مرحوم میگه قد حفظه الله آدم خدمت شما باشه. این شو خیلی جالب، اینجا همین تخم مرغ و اینا رو همونم میاره، همین روایت هم میاره اینجا. ابو شاکر دیسانی بر امام ششم وارد شد و گفت یا جعفر ابن محمد، مرا بر معبود من دلالت کن. اینجا الان نوشته مد دلال حدوث العالم، اینجا میگه همون ابو شاکر ها، مرا بر معبود من دلالت کن. طفل صغیری با تخم مرغ بازی میکرد. اینجا داره فقط حضرت یه تخم مرغ تخمی خاص، طفل صغیری با تخم مرغی بازی میکرد، امام علیه السلام اون تخم مرغ را گرفت و فرمود ای دیسانی، این حصاری است مکنون، پوستی غلیظ دارد، زیر پوست غلیظ پوست رقیقی است، زیر اون پوست رقیق طلای مایه و نقره روانی است که هیچ یک به دیگری مخلوط نمیشود. مثل که حدیث دیگری باشه این ظاهرا، چون این خصوصی که اینجا هست اینجا نیست، شاید حدیث دیگری باشه مشابه همین حدیث، یا شاید مثلا همون حدیث یک راوی اون مقدارش حفظ کرده، یه راوی هم یه مقدار دیگر یه جور دیگرش حفظ کرده، مثلا اینا منافات با هم دیگه نکنه. وزیر اون پوست رقیق طلای مایه و روغنه روانی است. اینجا بهار انبار جلد 3 صفحه 31 نقل کرده. اینجا از توحید مرحوم صدوق باب حدوث العالم صفحه 292 نقل کرده. ولی خوب خود مرحوم مجلسی هم علامه مجلسی هم از توحید نقل میکنه دیگه، چیزی رو بعد توحید هم. خب میفرماید وزیر اون پوست رقیق طلای مایه و نقره روانی است که هیچ یک به دیگری مخلوط نمیشود، نه از اندرون این حصار محکم مصلحی بیرون آمده تا خبر از اصلاح اون بدهد، و نه از بیرون مفسدی در اون داخل شده تا خبر از افساد اون بدهد، نه کسی میداند این تخم مرغ برای نر یا برای ماده. این غیر اون حدیثه، کاملا میبینید جدا است. آیا اون حصار محکم از ماده آهکی تصفیه شده ای و همون سفیدی باشه، حصار محکمش پوست سفتش، از ماده آهکی تصفیه شده را که در اون اسراری نهفته است کدام تدبیر ساخته و اون را از دانه هایی که مرغ میخورد جدا کرده؟ کی اصلا این تخم مرغ درست کرده؟ خود تخم مرغ. مرغ چی میخوره؟ گندم میخوره، خاک میخوره، سنگ میخوره، سنگدون داره دیگه، سنگ ها میره تو سنگدونشو چینه هم داره که گندم ها بره تو چینه دونشو، کاهو میخوره، سبزی میخوره، این چیز. و اون رو از دانه هایی که مرغ میخورد جدا کرده و در تخمدان او همچون مأمنی برای پرورش جوجه فراهم کرد و در اون نطفه را مانند گوهری در صدف جای داده. نطفه تو همین تخم مرغ مثل گوهر تو صدف، صدفش تخم مرغ، گوهرش هم همون نطفه. و چون جوجه از مادر جداست و در دوران جنینی رحمی نیست که از اون غذا بگیرد، آخه چیز نیست دیگه، مثل گوسفند و اینا نیست که تو جنینش بزرگ بشه، بی خارج از جنین بزرگ میشه. غذای او را در همون حصار کنار او آماده کرد. کیه که این کاری که غذاش تو همون تخم مرغه، هم خودش تو تخم مرغه، هم غذاش تو تخم مرغه. و بین جدار آهکی غلیظ و جوجه و غذای او، بین جدار آهکی غلیظ پوست کلو سفته و خود جوجه و غذای او، پوست لطیفی را که از غلظت اون حصار آسیبی به جوجه و غذای او وارد نشود، پوست لطیفی که دور همون زرد است. و در اون عرصه تاریک و ظلمانی اعضا و قوای جوجه از استخوانها و عضلات و عروق و اعصاب و حواس که تنها مطالعه در ساختمان چشم اون حیوان محیر العقول است. چشمای عجیبی دارن اینا، تو همین کتاب شگفتی آفرینی تا حدی توضیح داده چشمش، مثلا چشمای این حشرات چجوری، حشرات خیلی کوچک و ریز، مثلا اسرار و خلاص عوالم فوق العاده شگفت انگیزی. در تنها مطالعه در ساختمان چشم اون حیوان محیر العقول است، هر یک را به جای خود به وجود آورده و چون برای ارتزاق باید دانه ها را از لابلای سنگ و خاک تهیه کند، دهان او را به منقاری از جنس شاخ مجهز می کند، سفت محکم، که از برخورد با سنگ های زمین آسیب نبیند. امید دوهی سنگ چون منقارش می زنه به زمین و گندم رو بر می داره، زمین هم سنگ محکم هم می ده، صداش تو اتاق دارم می آن اگه داشته باشید. و برای اینکه رزق او فوت نشود، چینه‌دانی به او میدهد تا هر دانه را که پیدا میکند از دست ندهد. تون دو تونم میخوره همه اینا رو، هیچ از دست نمیده، و در اون محفظه نگهداری کند و به تدریج به هاضمه تحویل دهد، کم کم یکی یکی، مثل شتر که زیاد میخوره اینا را کم کم میده به خودش، به معده. و پوست او را به بال و پر میپوشاند و به این وسیله از سرما و گرما و آسیب ها عبای زمستونی و نمیدونم تابستونی و چی و چی و چی پر چی میگن بلیز و ملیز و همین چیزا، اون با همین پرهاش از سرما و گرما محفوظ. و آزار جانوران اون پوست لطیف را حفظ کند. گذشته از ضروریات و واجبات زندگی حیوان، از مستحبات هم که آرایش ظاهر اوست غفلت نمی کند و اون بال و پر را به رنگهای دلپذیر رنگامیزی می کند. الان یک مرغایی هست، مرغ خارجی، همین چندی پیش 1.5 میلیون بود دفتش، الان مثل این که ارزونتر شده، تولید کردن لابد از 800 تومن، مثلا 800,000 تومن یه جفتش، یکی که خودش این را داشت ما میگو که امام فرمود تنفلقن مثل انوار وند الوان تواویس، که اون تاووس های خیلی زیبا و خوشگل اینا رو از همین تخم مرغ با این سادگی. و چون برای این تکامل حرارت موزون سینه مرغ لازم است، حیوانی که فقط تاریک شب او را از حرکت و تلاش باز می دارد، ناگهان حالتی پیدا می کند که از تکاپو می افته و تا زمانی که تخم به اون حرارت احتیاج دارد بر روی اون می خوابد، تگون نمی خورد. آیا کدام حکمت است که این خمودی را خاموش می شه دیگه، تحرک هم نداره، بر مرغ مسلط می کند تا جنبش حیات را در جوجه به وجود آورد؟ و کدام استاد است که به او می آموزد که تخم را در شبانه روز بگرداند تا تعادل اعضا به هم نخورد؟ سپس هنگامی که خلقت جوجه تمام شد، جوجه را راهنمایی می کند که با منقار خود حصار محکم را بشکند و پا به عرصه جهانی بگذارد که برای زندگی در اون جهان اون اعضا و قوا به او داده شد. و مرغی که به غریزه حیوانی جز جلب ملایمات و دفع ناملایمات حیات خود عامل دیگری در او مؤثر نبود، ناگهان انقلابی در او به وجود می آید که برای حفظ جوجه سینه خود را سپر بلا می کند و تا وقتی که جوجه احتیاج به نگهبانی دارد این عاطفه در او باقی است. آیا مطالعه در یک تخم مرغ کافی نیست که ما را راهنمایی کند به اون کسی که خلقه و سوا و الذی قدره و هدا، خلق کرده، درست خلق کرده، میزون خلق کرده، مقدر فرموده و هدایت فرموده به اون آخر کارش. به این جهت امام علیه السلام فرمود اتر الله مدبرم، این خیلی این روایت با اون روایت فرق میکنه، این دو تا روایت. امام فرمود اتر الله مدبرم، آیا برای این تخم مرغ مدبری میبینی؟ قال فاترق ملیان، سرشو اندوخ با این یه مقداری، مدت طولانی سکوت کرد، فکر کرد، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و انک امام و حجت من الله علی خلقه و انا تائب مما کنت فیه. توبه میکنم از اون حالت قبلی که داشتم. این آدم منصفی بود، یه دلیل قشنگ براش آورد، خودم فهمید. فقط چشم باید باز کرد. به قول شیخ متعز زاهد میفهمون که چشاتو باز کن همه چی میبینی، گوشتو باز کن همه چی میبینی، مطالب خیلی روشنه. حالا من اینجا مثلا این کتابی هست اثبات وجود خدا از نظر 20 نفر یا 40 نفر دانشمند، من داشتم متأسفانه گم کردم، هرچم گشتم تو کتاب پیدا نکردم. بله، اما اینجا این کتابی بودم، این کتاب جالبیه، داستانهایی از خداشناسی از تعلیمات آقای محمد مهدی تاج لنگرودی. اینم که نکته جالبی اینجا داره از این دانشمندان. اصلا اینجا قضاوت انیشتین، گروهی از الهیون، یکیش خوندم براتون یه دفعه، اینم یکی دیگه است. گروهی از الهیون، علمای اخلاق، عقلی مذهبان و مادیون در برای صحت عقاید خیش دچار اختلاف شدن. یه عده الهی و غیر الهی و عالم اخلاق و مادی تصمیم گرفتن که در این باره انیشتین را قاضی و داور قرار دهند. میدونید انیشتین چی هم شده؟ مقلد آیت الله بروجردی هم بوده، نامه های خیلی جالبی هم به عنوان مرجع و نمیدونم امام و رهبر و اینا به آیت الله بروجردی مثل اینکه نوشته، شیعه هم شده. اینو من نمیدونستم، مثل اینکه تو همین اینترنت اینجایی که گفت دیده بود اینا رو، یک اینترنتی هست مثل چیه، یه شبکه‌ای که حسابی همین حالات دانشمندان و اینا رو قشنگ نوشته اونجا، ایشون میگه برام نقل کرد. نه بحث انیشتین یه جایی کردم تهران، همین ایام فاطمیه، یک دانشجو بود که اومد اینو، اطلاعات دیگه هم بود. خلاصه اینا تصمیم گرفتن که در این باره انیشتین رو قاضی، استاد آقای دکتر حسابی هم بوده دیگه، انیشتین رو قاضی و داور قرار دهند تا بدانند رأی او درباره خدا چیست. انیشتین چون مشاغل زیادی داشت از اونها خواهش کرد که 15 دقیقه صبر کنند. پس از 15 دقیقه پرسید نظر تو درباره خدا چیست؟ پاسخ داد اگر به کشف دستگاهی موفق می شدم که به وسیله اون با میکروب ها سخن گویم، با میکروب کوچکی که بر سر یک تار موی سر انسان زندگی می کند، این موی ما یه میکروب کوچیک تار سر ما، تکلم می کردم باش اگه می تونستم و از اون می پرسیدم که خود را چگونه یافته است؟ کی هستی؟ میکروب کوچولو، میکروب که این به سادگی دیده نمیشه که، میکروسکوپ میخواد چیو؟ هزاران میکروب الان شاید تو همه هوایی که ما هستیم، تو همین دهن ما میگه یه عالم میکروب، دکتری رفتی پیشش یه عالم میکروب تو دهن هر کسی هست. بدون تردید و پاسخ میداد من خود را بر سر درخت تنومند یافتم، این مطالمه رو میگفت درخت تنومند که ریشه اون ثابت و شاخ و برگ اون در آسمان است. به اون میگفتم که این تار مویی که بر سر اون زندگی میکنه یک مو از هزارها تار موی سر انسان است و سر عضوی از اعضای بدن انسان است. راستی شما چه فکر میکنی؟ آیا این میکروب کوچک میتواند عظمت و بزرگی انسان را دریابد؟ هرگز. ما هم نسبت به خداوند بزرگ به مراتب کوچکتر و ناچیزتر از آن میکروب هستیم. چگونه میتوانم به خدایی احاطه پیدا کنم که با قوای نامتناها و عظمت بی پایان خود بر همه چیز احاطه دارد؟ اینم جواب آقای انیشتین. این عده از نزد انیشتین مرخص شدن و یقین کردن که حق با الهیون است. یه قضیه اینجا از همین چیز نقل کرده داروین، نامه داروین به دوستانش، همینی که مثلا حالا میخونم بعد. صاحب فرضیه مشهور تبدل انواع شارلز روبرت داروین، اگه درست خونده باشم لاتینش، یا کسی که الحادهای برخی از طبیعیون قرون اخیر از او مشتق است. الحادهایی که طبیعیون اخیر کردن از اونجا ناشی شد و مؤسس مکتب پرهیاهوی داروینیسم. بنا به نقل جان کلوئر مونسما، حالا من اینشو اینجا حروفشم ننوشته لاتینش، نویسنده معروف آمریکایی، عاقبت در برابر فشار نیروها و احساسهای فطرت و شعور باطن زانو زده و در اواخر عمرش نسبت به فلسفه خود بدبین و به نیروی ازلی و ابدی الهی معترف شد و به گفته بخنر دانشمند آلمانی در کتاب اصل الانواع ضمن نامه‌هایی که بودم آدم منصفی بوده، مثل این آقای گورباچوف هم که آدم منصفی بود دیگه، حسابی اعتراف کرد که ما اشتباه کردیم، 70 سال اشتباه کردیم، خیلی مردونگی میخواد که آدم رو کراس پوسکنده بیاد بگه ما اشتباه کردیم. بزرگترین اشتباه ما این بود که با خدای عالم خلاصه اینجور برخورد کردیم و این همه جنایات هم کردیم. این آقا هم اعتراف کرد من اشتباه کردم. ضمن نامه‌هایی که به دوستان خود می‌نویسد از جمله چنین اعتراف کرده: محال است بل عقل رشید با دیدن این نظام و آیین هماهنگی عجیب جهان بگوید دنیا مبدا متعال و خالق مدبری ندارد. این نامه رو برای همه دوستانش نوشته تمام. حالا دیگه بیشتر از این خواستی شما، این کتاب جالبیه، حالا بازم همش هم مطالعه نکردم و 100% هم نمیگم هر چی، اما بالاخره اونایی که دیدم گویی چیز جالبی، اینم میتونید ملاحظه کنید، داستان‌هایی از خودشناسی. حالا در رابطه با همین دریا و فطرت و اینا بازم داستان داره براتون نقل می‌کنم. این کتابم که گفتم جالب، خیلی جالبه، همین کتاب آیت الله وحید، اینو حتما ملاحظه بفرمایید که نکته‌های بسیار جالبی داره. حالا من دیگه فرصت نیست که همشو بخونم براتون، فقط می‌خواستم بگم که مراجعه کن. خدمت شما عرض میشه که خب قال اخبرت فاوجست، خیلی مختصر بیان فرمودید، و قلت فاحسنت، فرمایشی فرمودید بسیار نیکو خوب، و قد علمت ان لا نقبل ان ما ادرکناه به ابصار، اما شما یا آقای امام صادق میدونید که ما تا با چشمون نبینیم چیزی قبول نمی‌کنیم، او سمعناه به آذان، با گوشامون باید بشنیم، او شممناه به مناخرنا، یا اینکه با این بینی‌هامون خلاصه شم کنیم، بوشو احساس کنیم، آ زغناهو به افواهنا، یا در ذائقمون خلاصه بچشیمش، آ لمسناهو به اکفنا، خلاصه ما از اون حواس خمس فقط قبول داریم، حواس دیگر ما قبول نداریم، آ تصور فی قل فی القلوب بیانا، یا تصور فی القلوب بیانا، روشن بشه تو قلب ما، ابستنبته روایات ایقانا، یا مثلا چیز نقلی باشه که ما یقین پیدا کنیم این نقل درست، ما از این راه قبول میکنیم. آقا فرمود که ذکرت الحواس الخمس، حواس پنجگانه رو ذکر کردی، و هی لا تنفع شیئا به غیر دلیل، اما هیچ کدوم اینا تا دلیل نباشه نفع نده، تا عقل نباشه که هیچ جسمانی نیست اصلا قابل استفاده نیست، همه حواس بی خود، این حواس همه زیر نظر عقلن، عقلم مجرده، اینا باید باشن، اما همه چی از ناحیه فقط محسوسات نیست. لا تقطع الظلم به غیر کما لا تقطع الظلم به غیر مصباح، تاریکی رو بدون چراغ نمیشه ما راه پیدا کنیم بهش، اینم این حواس خمس تا چراغ عقل نداشته باشی. حالا من در این رابطه از همین کتاب اصول دین، کتاب جالبی هم اون دفعه بهتون گفتم، هیئت تحلیلی مؤسسه اصول دین نوشتن، کتاب جالبیه، من بعدی چیزی نوشتم، حقایق غیر محسوس یا مادی یا غیر مادی، چه در مادیات پیدا میشن که غیر محسوسن و همچنین در غیر مادیات هم باز غیر محسوسات ما داریم. یک الکتریسیته، شما این برق از کجا میدونی که میبینی برقه؟ الان چرا خاموش میشه؟ برق کجاست؟
از آثارش میفهمی دیگه. دیدنی نیست که، شما درک میبینی برقو، اما وقتی روشن کردی از اثر پی میبریم اینجا حتما یه الکتریسیته هست. این یکیش. دو، قوه جاذبه. جاذبه شما از کجا درک میکنی؟ همین که مثلا ما اینو میگیریم یوم میفته پایین، میفهمی که قوه جاذبه هست. دیدنی نیست که خود قوه جاذبه. سه، آهنربا. آهنربا بودنش از کجا میفهمی؟ همین که میری کنار آهن میذاری میکشه، معلوم میشه این آهنربا داره. اینم سومیش. چهارمیش، بلور سپهلو و هفت رنگ. بلور سپهلو رو در مقابل خورشید شما قرار بده، هفت رنگ به وجود میاد. میبینیم هفت رنگو، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. اما یه مادون قرمز هست که نمیبینی، ولی هست، همه قبولش دارن. و یه مابرای بنفش هست، اونم نمیبینی، اما با آثاری که داره، آثار حرارتی و شیمیایی درک میکنی. اینم چهار رومیش. پنجمیش، اصوات مابرای صوتی. ششم، ادراک. خود ادراک دیدنی نیست که، من همه میدونن، ما میدونیم شما اهل ادراکی، اما که نمیبینیم که از آثار میفهمیم شما اهل ادراکی. هفت، حب و بغض و اراده. از کجا میفهمیم که شما محبت داری مثلا با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ از کجا میفهمیم شما اراده داری که مثلا رو کجا بری؟ از آثارش میفهمیم دیگه. حب، بغض، اراده. ساخته های ذهنی که دیدنی و شنیدنی نیست و ما با تخیلات مثلا انسان هفت سر درست میکنیم. مگه هفت سر وجود داره؟ اما خودمون درستش میکنیم. از کجا میفهمی که من انسان هفت سر یا خیال پردازی کردم مثلا 100 تا قصر برای خودم درست کردم از قصرهای فرعون و نمیدونم آمریکا بالاتر؟ از آثار پی میبرید دیگه. نهم، حیات جانداران. شما از کجا میفهمی که اینا جان دارن؟ این با اون یکی مثلا موقعی که جان داره با اون موقعی که جان نداره ظاهرش معلوم نیست. از همین که راه میره میفهمی که پس این حیات داره، جان داره. اینم 9 تا این چیزه کرده. من خواستم جواب این آقای خدمت شما باشید، ابو شاکر دیسانی، که آقا فرمود ذکرت الخواص الخمس و هی لا تنفع شیئا به غیر دلیل. دلیلش چیه؟ همون عقله، مجرده، روح مجرده. اینم این. و به اسناد، به اسنادهی الی مولانا رضا علیه السلام، جناب آقای همین شیخ صدوق از آقای امام رضا نقل میکنه. انه دخل علیه رجل فقال یا ابن رسول الله ما الدلیل علی حدوث العالم؟ مثل همون سوال. قال انت لم تکن ثم کنت، شما که نبودی قبلا که بعدا به وجود اومدی. فقد علمت انک لم تکون نفسك، خودت هم میدونی خودت به وجود نیاوردی که. من چیکارم که خودم وجود بیارم؟ ولا کبنک من هو مثلک، بابات هم شما رو به وجود نیاورده. اینم میدونی بابات کار اینه که، بابات فقط یه کار کرده، کار دیگه نگیده. مادرت هم همچی کار کرده اونا. خب اینم این جواب بسیار بسیار جالب که ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون. اینم بازم آیت الله بهایی خیلی خوب توضیح داده دیگه، فرصت نیم خودتون مراجعه کن. ببین ما اصلا ضد فلسفه و ضد عرفان و همه رو یکی میدونیم. یا آقای جناب آقای آیت الله بهایی خودش از خیلی از عرفا شاید عارف‌تر بشه، فیلسوف حسابی هم هست، حالا بله منکر بشه با زبان، با همون زبانی که انکار میکنه اثبات میکنه. مثلا همین کتابش نگاه کنه پر از فلسفه است، درسش هم بری میبینی پر، خصوصا اصولش پر فلسفه است. مخالفین فلسفه هم کتاباشو نگاه کن ببین پر فلسفه است. آیت الله صافی الان معروف شده به مخالفت با فلسفه. رفتم کتابخونه حرم، همین کتابخونه باز حرم که هست تو خود حرمه، نگاه کردم دیدم کتاب آقای معارف دین مال آقای سبحانی، آقای چی؟ آقای صافی. رفتم گرفتم نشستم خوندم، دیدم حسابی داره همون فلسفه ها رو میگه. سوال ازش کردم مسائل قشنگ داره اونجا. آیت علامه طباطبایی فرمود که آیت الله بروجردی منو دعوت کرد، گفت آقا فلسفه رو تعطیل کن. مشهد زنگ زدن، زنگ که اون موقع نبود، نامه نوشتن گفتن نجف چقدر به ما پیغام دادن و اینا، آقا تعطیل کن. فهم من حرفی ندارم، شما رو من وقتی نجف بودی حاکم شهر میدونستم، یعنی 34 سال قبل اون موقع نجف بودی، 30 سالشون تقریبا در برجه تشریف داشتن دیگه، قبل از اینکه برجه تشریف ببرن ما شما رو حاکم شهر میدونستیم، شما هر چی بفرمایید سمر و طاعت ما قبول میکن. خود آیت علامه طباطبایی برام نقل میکرد. بعد گفتم خب ما اینو تعدیل کنیم فلسفه رو، کی این همه شبهات جواب بده؟ فهمود در اصول هست. آقای طباطبایی من فهمود آقای در اصول این چیزا هست. در اصول چهار تا مسئله فلسفی رو استطرادن بحث میکنن. ها؟ به شرط لای لا به شرطی مطلقی چیزی. کجا پاسخ اینو داده میشه اونجا؟ علامه طباطبایی اینا اصلا این بندگان خدا فلاسفه اسلامی ما دنبال فلسفه میرن که پاسخ به شبهات مادیین بدن. اینو که جالبیه. این یه آقایی بود اینجا همین مرکز برایش اسمش چیه برای تجلیل از افراد گاهی اینجا جلساتی میگیرن نکوداش خدمت شما بشه. نکته جالبی فرمودن، گفتن که اصلا فلاسفه اسلام دنبال این همه زحمت و دقت و فلسفی برای اینکه بتونه پاسخ به شبهات بده. ما نمیتونیم بدون فلسفه داشتن اصلا پاسخ به شبهات بدیم. منظور این که آیت الله صافی هم دارم قشنگ اونجا اسمش نه بر خودشو بیاره قضیه همش فلسفی حرف میزنن. مثل همون قضیه منطقی که گفتم بهتون، آقای آمیز مهدی اصفهانی که استاد همه این آقایون بود، استاد الاساتید مخالفین فلسفه و مکتب تفکیک و اینا، ایشون میفهمون 4 ساعت اومد با ما بحث میکرد جناب آقای آمیز مهدی اصفهانی که منطق رد کنه با منطق. گفتم بگو هر کی منطق ردی که همه حرفش رو ردش بود، منطق غیر منطق رد میکنه، با خود فلسفه رد میکنه. عرفان هم که حسابی پر از عرفانه، این عرفا و متصوف سابق ما اینا همه آدمای متدینی، بعضیاشون الان نگه هیچی، الان اینا نشسته پاکن خیلیاشون، اصلا ما قبول نداریم. یعنی 400-500 سال شاید منحرف شده عرفان. همون قدیمیش آیت الله شهرانی هم میگه، دیگران هم میگن، این اصلا چیزای خیلی اصلا معلوم نیست سنی هم اینا باشن. این بزرگان از عرفا اصلا از اون درجه شیعیان درجه یک امیرالمومنین هم تقیه شدید بوده، یه حرفایی گاهی زدن اشتباهاتی هم دارن، نه که ما بخواهم میگنه معصومن، اشتباهات زیاد هم چه مسئله شدن، اما حرفای حسابی هم چه مسئله دارن. فبشر عباد الذین یستمعون القول که اهل تشخیصن از اول الالباب هستن. منظور این که خلاصه این هم از عرفان و فلسفه بود اشاره کردیم. قال شیخ و صدوق، چقدر جالب اینجا الان همین خود آقای صدوقی که شاید بعضی ها بگن مخالف با بازم فلسفه بود چیمی، خیلی چقدر جالب داره فلسفی حرف میزه. قالش به قول آقای حرف گفتم برای این آقای داشتیم از فردو میمونی وقتی این تفریح بود جمعه بود چی بود آقای آسد صادق شمس بود، مرد بزرگواری بود، روزه میخوند، برادر آسد احمد، استاد آسد احمد بود، مزید آسد صادق شمس مرد بزرگ شاگرد علامه طباطبایی بود، شاگرد آیت الله بهجت بود. داشتیم می اومدیم سوار وانت هم بودیم، داشتیم می اومدیم، گفت هر کی با خالفت رو فرسته می کنه با تو چیزش تو عقلش خلاصه چیز کرده، ولی من نمیدونم چیکار کرده. واقعا هم همینه، عقل استدلال منطق این مخالفت ها ما تابع محض قرآن اطرتی. آقای امام صادق علیه السلام بفهمه این انار نصفش حلال نصفش حرام، بفهمه بود تو تنور چش. راست میگیم چشما. یکی بود چند شب پیش تو حرم سحر داشت صحبت میکرد، آدم مزخرفیه ظاهرا، دیدم این همه داره این میخونه همینو همین روایت برای کسی دیگه شد، بس صحبت میکرد چند اما گوش دارم صداش به گوش بندم میرسید. خب هر کی ممکن است درست حسابی آدم میدونه که آدم اصلا اطلاعاتش هم ضعیف بود خیلی، اما خب از اینم نه ما واقعا امام صادق بفهمن نصف انار حلال نصفش حرام، بگی تو تنور چش. ما مولا صدر که اینجوری بگی که قبول نمی‌کنیم که بو علی سینا هم بگی مگه نشنی شما شاگرد بو علی سینا هم بهمن یار همین چی بهمن یار بود اینو آقای شهید هاشمی نژاد تو کتاب همین مناظره دکتر و پیرش دارن یادم نوشته که نیمه شبی دم سحر بود فرمود که به شاگردش برو آب برا من بیار، آب تشنمه. این هی عذر و بهانه آورد خلاصه برای اینکه بره، هوا سرد بود همدان و سرما و نرفت. آخه بهش میگه چه ادعای پیغمبری نمیکنی چون که اینقدر مثلا مولایی و نمیدونم اینقدر عاقلی و نابغه ای، چه ادعای که حالا فهمیدی چرا ادعا نمیکنم. بعد صدای از اون شنیده شد، گفت ببین چند ساله 400 سال بود دیگه اون موقع تقریبا آقا رفته بایم میشه اما تو شاگرد من یه آب بکنم نمیشه آب بیاری. منظورم اینه که بوعلی کجا و امام زمان کجا بود، امام صادق کجا بود، ما تسلیم محض چهارده معصومیم. اشتباهاتی هم اونا دارن، بهترینشون هم اشتباهات دارن، ممکن نیستیم که. اما حرفای حساب هم دارن که متن قرآن حدیثه، بابا هو الاول و الاخر هم دارن و ظاهر و الباطن دارن، واحدون لا بر عدد دارن، چه حرفای خیلی خیلی بلنده. خب حرفای بلندش ما قبول میکنیم، حرفای غیر درستش هم ما معیار مثلا در کشف و شهود هم میگن معیار قرآن و عزت اصیل و حسابی و مسلمه، هر کشف و شهودی هم ما نمیپذیریم که. قال شیخ الصدوق تاب السراح و من الدلیل على حدوث العالم انا وجدنا انفسنا و سایر اجسام العالم، ما میبینیم خودمون و همچنین اونایی که دور بر ماست، هر چی هست. لا ینفک و لا تنفک و مما یحدث، همه اونها تغییراتی دارن. فیها مما یحدث و فیها من از زیادت و نقص، کم میشن زیاد میشن عبه میرن. و تجری علیها من از صنعت و تدبیر، با صنعت ها با تدبیر ها اینا کوچیک و بزرگ میشن، کم و زیاد میشن. و یعتبرها من از صور و الحیات، صورت های مختلف پیدا میکنن، زمستون میاد، تابستون میاد، بهار میاد. و قد علمنا ضرورتا، ما یقینا میدونیم. انا لم نسنها، ما که اینا رو نیافریدیم، این همه دوره بره ما آفریدیم اینا رو، ما مسلم ما نیافریدیم. ولا من هو من جنسنا، هر کی هم مثل ما ممکنه اونم نیافرید، از جنس ماست، یعنی اونم محتاج، اونم ممکن، اونم فقیر، ستون فقراتش شکسته است، تگون نمیدونه بخوره. فقیر منش اینه دیگه، فقیر از همین شکستن ستون فقرات میاد. فقیرم که میگن فقیر به این اعتبار که رو پا خودش نمیدونه بایست. فقط علیم نا ضرورت انا لم نسنه ولا من هو من جنسنا و فی مثل حال نا سنه ها، کسی هم که مثل ما باشه و همینجوری خلاصه محتاج و فقیر و اینا، اونم درست نکرده اینا رو. و لیسه یجوز فی عقل، اینا همه رو از آیات روایت گرفتن. من اعتقادات من رو صدقه هم کتاب خیلی جالبیه، خب اونم بازم اشتباهی داره، مرحوم شیخ مفید اومده اشتباهی رو اونا که به نظرش اومده درست درست کرد. اینا معصوم که نیستن، معصوم فقط چهارده معصومه. و لیسه یجوز فی عقل و لا یتصور فی وهم، اصلا هیچ عاقلی، هیچ کسی که اهل تصور و فکره، ان یکون ما لم ینفک من الحوادث ولم یسبقها قدیما، جایز نیست در عقل و تصور در عقل هم نمیشه که ان یکون ما لم ینفک من الحوادث ولم یسبقها قدیما. میدونه که اونی که متغیره، اونی که در معرض حوادثه، قدیم نمیتونه باشه، این از خودش نمیتونه باشه. ولا ان یوجد هذه الاشیاء، اونم نمیتونه این اشیاء رو که قدیم نیست اینا رو، این همه حوادث رو به وجود بیاره. الا ما نشاهدها علیه من التدبیر، با این شگفتی های عجیب و تدبیرات مختلف و دقت ها و حکمت هایی که بس داره. و نوعای نوفی ها من اختلاف تقدیر، لا منسانه، آیا عقل جا اجازه میده که مثلا اینا همینجور آفریده شدن؟ آیه دوست لا به مدبره، هیچ مدبری نداره، هیچ کی نمیتونه. الان دیدید که دانشمندان که خودشون یه عمری مادی بودن و مادی فکر میکردن و منکر بودن، آخر عمر میفهمن که صد دست اشتباه کرد. اونم که منصف بودن از اول میفهمیدن که اشتباه کرد. ولا جازن یکون العالم به ما فیه من اتقان سنه، این عالم با این همه حکمت های دقیق و متقن و تعلق بعضهی به بعض، ارتباطی که همه عالم به هم دیگه داره، ارتباطشون مسلم تنگاتنگ، اتصال تدبیر در روایات اومده، همه با هم دیگه متصل تدبیرشون، همه هماهنگن، از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان ها هماهنگ، هماهنگن با هم دیگه. به ما فیه من اتقان سنه و تعلق بعضی به بعض و حاجت و بعضی الی بعض، همه کنه یه چیزن، ارتباط کامل دارن، وحدت العالم و وحدت اله العالم، از همین وحدت العالم پی میرن به وحدت اله العالم، همه با هم هماهنگ، انسان و گیاه و زمین و زمان و ستارگان و همه و همه متصل. و حاجت بعضی هم محتاج به هم دیگه، لا بسان انسنه، آیا میشه این عالم با این اتقان، با این استحکام، با این ارتباطات، با این تدبیرات بدون سانه باشه؟ همین حرفایی که الان خوندم از انیشتین و امثال انیشتین داروین و یحدث لا بموجد اوجده، اینا هم حرفایی نیست که کهنه بشه، قدیم و جدید داشته باشه. مثل آب خوردن میمونه، آب همیشه آبه، عدالت هم همیشه خوبه. این یه چیزایی است که تغییر پذیر نیست که حالا قرن اتم بیاد، قرن اصل فضا بیاد، اینا فرق نمیکنه که این مسئله. لذا اسلام هم که اقم بچگه لدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، خود به بهترین نظام آفریده شده. یعنی که تغییر پذیر نیستش که آقا 1400 سال پیش اسلام اومده، 1400 سال پیش اومده، اما هرچی برای الان شما خیلی جاهلتر از اون موقع شدی. تازه خیلی خیلی هم عالم بشی همه حرفا رو زده، چیزی کم نداری در اسلام، هیچی کم نداری. الان شما نگاه کن جمهوری اسلامی بهترین وجه از تمام دنیا بهتر میتونه اداره کنه. آمریکا با اون نظریاتش میتونه، فرانسه با اون نظریاتش میتونه، اسرائیل الان اینا متوحشتر از 14 قرن پیشن الان از نظر انسانی. و اسلام حسابی الان دنیا رو میتونه به بهترین وجه اداره کنه. خب و یحدث لا بموجد اوجد لکان ما هو دونه فی الاحکام و الاتقان احق بالجواز. خب اگه بنا بشه این عالم با این عظمت و همین جوری تصادفی، خب پس یک ورق کاغذ اگه شما مثلا تو بیابونی ببینی، از این ورق کاغذ منظم و مرتب یک اطلاعی جالب ببینی، چیپ به چیپ میبری. نمیگه اونی که این اطلاعی داده چقدر ملا بوده، چقدر عالم بوده، چقدر آگاه بوده. یه اطلاعیه یک صفحه‌ای، هیچ موقع هیچ عاقلی نمیگه این همینجوری اینجا مثلا تو بیابون یه کاغذ یه جوری درست شد، یه ورق کاغذ هم درست شد همینجوری علکی. بعدم علکی مثلا فرض کن نمیدونم یه قلمی هم علکی پیدا شد، بعدم یه بی سوادی هم علکی شروع که نوشتن یه نااطلاعیه داد، مثلا حضرت امام رضوان الله علیه، همچه احتمالی هم شما میدی؟ وقتی این عالم با این عظمت و همچه احتمالاتی میدی؟ این عین همون حرفایی که ایشون میزنه الان، چون نگاه کن آیت الله بعید داره همون حرفا رو میزنه، مثالش هم همونه. چیزایی که عوض نمیشه اینا، 900 سال پیش بوده، 1000 سال پیش بوده، بیشتر از 1000 سال پیش. مرحوم صدر کی بوده؟ نزدیک قیبت صغرا است دیگه. فرق نمیکنه، حرف حساب. الان چون مثلا بشر پیشرفت کرده، اینقدر داره ظلم میکنه، اینقدر داره تروریست‌ها رو مثلا پرورش میده، نه حالا دیگه خیلی بهتر میفهمی، خیلی بدتر داری میفهمی. کجا بودن زمان نمیدونم امام حسین علیه السلام، شمر زمان امام حسین و یزید زمان امام حسین، بیا با یزیدای حالا مقایسه کن، با لشکر یزید حالا مقایسه کن. این چیه اینا؟ اینا چه میکنن؟ اونا چه میکنن؟ ترقی کردن یا ترقی کردن؟ بله، با اون موقع اگه با یه شمشیر فقط بوده میجنگیدن، حالا چجوری میجنگن؟ با بمب اتمی میجنگن. بعدم ما که اصلا دنبال بمب نیستیم، حرام میدونیم یه مورچه رو زیر پامون بزنیم ده از بین ببریم، به ما میگن شما بمب اتم دارید درست میکنی، ولی ما نه، ما اینقدر آدمای خوبی هستیم که حد و حساب نداره. حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر. مثلا بشر یعنی چی؟ بشر یعنی بتانیاهو، ها؟ بشر یعنی یزید. الان یزید هم بدتر کردی، اگه امام حسین هم بود با امام حسین چیکار میکردی الان؟ الان آقا امام حسین چرا ظهور نمیکنه؟ خب میفهمید دست به شکم مبارک میزنه، میکشن. همین حالش هم امام زمان بیاد میکشن. چرا باید این همه چند سال الان آقا در غیبت؟ از ترس کیه؟ ترس همینو بدتر از یزیدان دیگه. اگه اینو درست شده بودن که آقا میومد که، بس من میشونم با یزید هم بدترم. اینو با آخرین خلاصه خلیفه خدا هم رحم نمی کن، به اونی که دنیا رو اصلاح میکنه رحم نمی کن. و کان یجوز و علا حاضر وجه، ببینید همون مثالی که ایشون میزنه، استاد مطهری هم تو همین اصول فصل براتون خوندم داره میزنه، همون بحث جلد پنجم راه حس و طبیعت، میگه که وجود کتابتن لا کاتب لها، میشه هم چیزی. امام تو همین اربعین میگه اگه یه کسی هم چرف میزنه که از دیوونه هم دیوونه تره. همینی که دیوونه هم نمیگه، شما داری میگی دیوونه هم باور کن اینا قبول ندارن که معلول بدون علت. دیونه هم قبول ندارن که مثلا یه چیز جالبی رو همینجوری مثلا. بچه هم قبول ندارن دیگه، حیوانات هم قبول ندارن. اینا دیگه ازل و سبیل. وجود کتابت لا کاتب الله و دارن مبنیت لا بانی الله. بهتون گفتم انیشتن یه دوستی داشت اومد یه اسباب بازی درست کرده بود و ستارگان و منظومه شمسی، گفت اینو یه آدم خیلی، گفت نه بابا همینجوری، گفت مگه من دیوانه هم چه چیزی بگم؟ خب دیوانه که ممکن خدا بود اونجا دیوانه نیه، اما این اسباب بازی رو میگه من دیوانه هم، مگه من عالمه با این عظمت رو میگه همینجوری، اما یه اسباب بازی میگه مگه من دیوانه هم که بگم اینو همینجوری درست کرده؟ یه آدمی که این درست کرده خیلی ماهر بوده، مکانیک بوده، چی بوده چی بوده، خیلی مهارت داشته، حاذق بوده. وجود کتابت لا کاتب لها و دارن مبنیت، همین مثلا راجب همین کتاب آقای جناب آقای وحید صفحه 22 نگاه کنید، راجب گیاه و آشنایی، بله راجب گیاه چقدر جالب همینجا همین مسائل رو قشنگ توضیح میده. این چه علم و حکمتی است که در آب و خاک مایه پوسیدن و مرگ پوست دانه را فراهم کرده و مغز اون را به حیات گیاهی زنده می‌کند. ریشه را قدرتی می‌دهد که زمین را بشکافد و در ظلمت خاک قوت و غذای گیاه را جذب کند و در هر قسمت از سفره خاک قوت درختان مختلف را مهیا کرده. همین خاک، هزاران نوع گیاه از همین خاک. خاک چه جوریه؟ کی این غذا از با این خاک؟ گلابی چه کجاش بود؟ سیب کجا بود؟ نمیدونم هلو کجا بود؟ انگور کجا بود؟ همین خاک. یه ورق کجا و اینها در برگ درختان سبز، هر ورقیش دفتری است. هر ورقی دفتری است. چی؟ هر ورقش دفتری است. معرفت کرده اون کی داره میگه؟ اون موقع که هنوز اینا کشف نشده بود. سعدی کی بوده؟ چند سال پیش بوده؟ 700-800 سال پیش بوده. سعدی کجا؟ الان بیاد نگاه کنه ببینید توی برگ چه خبره. اون موقع میگفت دفتر. الان راجع مورچه 20,000 کتاب بود، گفتم 20,000 کتاب تو همین کشور آمریکا، تو همین کتاب آقای حسین، آقای آیت الله نوری نوشته شیفت آفرینش، 20,000 کتاب راجع مورچه. 20,000 من دوباره نگاه کنم اشتباه نکنم، 20,000 کتاب راجع مورچه. اینا نه خدا، نه نعوذ بالله. اما یه مقاله کوچیکو یکی بدن بابا این چقدر مولا و چی بوده، چقدر کار کردی، 10 تا انیشتن، هزاران انیشتن هم اینجا اصلا زانو میزنن، لونگ میندازن در مقابل یک میکروبش نمیتونن بفهمن، یه ذره اتمش، یه سلولش، چیزایی به این سادگی رو من باید اینقدر جوش بزنم جوش نمیخوریم که روشنترین مسائل خلاصه باید ریشه هر درختی رو طوری قرار داده که جز مقوت مخصوص خود، اون فقط گلابی رو میاره بالا، انگور رو میاره بالا، انجیر رو میاره بالا، فقط قوت خودشو. بابا هزاران قوت اونجا هست، همین خاک. شما خیال میکنه خاک مثلا این خاک چیه؟ مثلا ما به اهمیت به خاک میدیم؟ میدونی چی خاک چه ارزشی داره؟ همین خاک، همه این زیبایی های همین خود شما که لقد چیه؟ اگر کرم رو بنی آدم از همه بالاتری، از کجا؟ خاک. خاک چیه؟ چه معجزه ای میکنه این خاک؟ کی معجزه رو در این خاک ایجاد کرده؟ و با قوه جاذبه زمین مبارزه می کند و آب و غذا رو به ساقه و شاخه بفرستد و مقارن با فعالیت ریشه در دل خاک برای جستجوی غذا و آب، فعالیت ساقه در فضا برای تهیه نور و هوا رو شروع شود. کلون میسرون لما خلق له، هر چیزی میسر است برای اون چی که آفریده شده برای اون. و هرچند کوشش شود تا ریشه ای را که برای فرو رفتن در اعماق خاک ساخته شده و ساقه ای را که برای سرکشیدن به فضا پرداخته شده است
از اون سنت حکیمانه باز دارن، یعنی ریشه بیاد بالا ساقه بره پایین، و برعکس ریشه را به جانب فضا و ساقه را به زیر خاک ببرن، اون دو با قانون شکنی مبارزه میکنن و مسیر طبیعی خود را میپیمایند. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمییابی. تنها تأمل در آفرینش یک درخت و عروقی که از ریشه اون به هزاران برگ با نظامی بهت‌انگیز کشیده شده و قدرتی که به هر سلولی از سلولهای برگ داده شده که آب و غذای خود را به وسیله ریشه از اعماق زمین جذب کنند، کافی است که انسان به علم و حکمت نامتناهی ایمان بیاورد. امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم لا قوم يعدلون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون و انبتنا فيها من كل شيء موزون. باز خواستید ملاحظه بفرمایید، همون کتاب شگفتی های آفرینش و به همچه امثال اینا، همین خود جناب آقای آیت الله صافی در همون کتابش چقدر از همین مسائل هیئت و اینا قشنگ آورده، همونه که ما اینجا گفتیم. خب ولأمکن فی القیاس ان یعتلف سفینتون علی احکم نز و تجتمع علی اتقن سن لابسان. خب اگه بنا بشه که اون همه عظمت ها همینجوری، خب باید بگیم یه سفینه ای که مثلا یه کشتی هم به بهترین وجه ساخته شده همینجور ساخته شده، یه کشتی بازیه برای بچه هم شما نمیتونید درست کنه، چه برسه کشتی با اون عظمت. حالا در همین رابطه با کشتی هم بازم یه چیزی، حالا بینم به سر فصل برسیم، بینم وقت هست خدمت شما بشه. فلم ما کانه رکوب و هازا و اجازتهی خروجن عن نهایت والعقول. اگه ما بیام بگیم یه ورق کاغذ، یه کشتی ساده، اون زمان کشتی چی بوده؟ الان که نیست که کشتی های قول پیکر با همین حساب نظم ها و تدبیر هایی که الان داره با صنعت های خیلی شگفت انگیز، اون زمان هزار سال پیش با کم و زیادش بیشتر. فلم ما کان رکوب و هازا و اجازتی، اگه ما بیان بگیم اینا همینجور ساخته شدن، شما میگه خیلی بیعقلی، خارجن خروجن عن نهایت والعقول، کان الاول مثله، اون که بالاتر از اینه که، پس ما خیلی بیعقلیم اگه بگیم این عالم همین جوری. بل رکوبه فی غیر ما ذکرنا من العالم و ما فیه من حرکت افلاکهی و اختلاف اوقاتهی و شمسهی و قمرهی و طلوعه ما و غروبه ما و مجیع بردهی و یغزهی فی اوقاته ما، سرما جد وقت خودش، گرماز بر وقت خودش، وقت خودش خورشید، وقت خودش ماه، و اختلاف و سمارهی و تنوع اشجارهی، این همه میوه های گوناگون و اشجار مختلف، و مجیع ما یحتاج و الیه منها فی ابانی، و هرچی هم به وقت خودش، هر درختی هر میوه، این خب اشد و مکابره و اعزه و معانده، خیلی حرف بی ربطیه ما بگیم همینجوری نافریده شده. و هازا واضحون به حمدالله. حالا اما راجع به این کشتی ها و اینا بینم اینجا اینم بخونم براتون، اینجا میاد وقتم دیگه تمومش دیگه بسمونه، این فصل پنجم بخونیم. اینم میخواد بفهمه که اگر غنی نبود فقیر نبود. خب اگه غنی نباشه هزاران فقیر، میلیون ها فقیر، بی نهایت فقیر، فقیرن دیگه، کیه که باید دست اینا رو بگیره؟ تسلسل هم بخوام بگیم تا نرسه به یک سلسله که اصلا هیچ چیز وجود نمی اومد که، دورم بخوام بگیم این متوقفه بر چی؟ این که خودش کمر شکسته است، یکی دیگه باید دستشو بگیره، به کی دستشو بده؟ کی دست اینو بگیره؟ اونم که کمر شکسته است. این هم دوره دیگه، همون نبود معدوم که نمیتونه کاری انجام بده. و من از فصل پنج، و من از دلائل التي قیلت فی انیت صانع للکل، در دلائلی که در رابطه با اینکه سانه برای همه عالم هست بیان کردن اینه، انه لو لم یوجد الغنی الواجب بالذات، همین مسئله امکان و وجوب و اینا رو همین آقایی که بودن مخالف هست من قشنگ توضیح میدن، انه لو لم یوجد الغنی الواجب بالذات، اونی که واجب بالذات، غنی بالذات، از کس دیگه نگرفته، اگه اون نباشه خب مستغنی واجب به غیرم که پیدا نمیشه دیگه، ما همه مستغنی هستیم از دیگری، واجب هستیم بل غیر، خب
خودمون که وجود اشیاء ما لم یجب لم یوجد، خب ما تو واجب نشیم که وجود پیدا نکنه، اما وجوب از جای دیگه گرفتیم، از خودمون نیست، وجوب به ذات نیست، وجوب بالغیر. فلم یوجد موجود اصلا، خب اگه بنا بشه که غنیه به ذاتی نباشه هیچ کی به وجود نمی اومد، پس اینکه ما این همه الان مخلوقات میبینیم معلوم میشه یه موجود به ذاتی هست. لان ذالک الغیر علی هذا تقدیر مستغن بالغیر، خب ما که الان هستیم مستغنیم اما به وسیله غیر مستغنی شدیم، خودمون نداریم چیزی. فاما خب منی که مستغنی بالغیرم ان یتسلسل میره به هیچ جا نمیرسه، خب اگه به هیچ جا نمیرسه اصلا چرا حالا ما اومدیم؟ مثلا یه جایی بوده که ما اومدیم که یه غنی بوده که ما اومدیم. آیا دورو من به یه بیچاره دیگه متوسل میشم، خب اونم بیچاره تر از تو، هر دوتون باید گشنگی بمیرید. و حالا تقدیرن یا تسلسل یا دو جاز انتفال، خب اگه بنا به که تسلسل باشه به هیچ جا نرسه، یا دور باشه توقف الشی علی ما یتوقف علی، این به اون نیاز اونم به این نیاز من، خب پس بنابراین این باید جاز انتفاع الکل، پس هیچ چی نباید باشه. بن لا یوجد شیء منها اصلا، هیچ چی نباید به وجود بیاد، چون تا نرسه به غنیه به ذات هیچ چی به وجود نمیاد. فلا بد من مرجهن، ما که بالاخره در دو در حالت تساوی هستیم، میتونیم باشیم میتونیم نباشیم، ممکنیم دیگه، پس یه مرجح میخواد که یرجح وجودها، وجودش ترجیح بده. و هو الله الغنی بالذات و الله الغنی و انتم الفقراء، اینم دلیل بسیار بسیار محکم که 100,000 سال دیگه هم بگذره کسی نمیتونه بهش اشکال کنه. اینم که گفتم تبیین براهین اثبات خدا رو آقای جوادی نوشته، این خود آقای فیض هم اینجا میاد میگه، میاد میفهمه که خیلی روشن مسائل بدیهیه. این که ما می‌بینیم کتابا رو می‌خونیم، استدلالات و منطق و اینا، برای اینکه اونا که میشینن تو اتاقای فکر و خلاصه روشن‌ترین حرفا رو رد می‌کنن، ما برای اونا ناچاریم که این وقتمون رو بگیریم و خلاصه بشینیم چه پاسخون، ولی مطلب خیلی روشن. صلی الله علی محمد.